بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين كلمه وجود به معنای هستی بیشترین کتاب هایی که این کلمه رو به کار گرفتن کتاب‌های حکمت و فلسفه و عرفان در رابطه با این کلمه بحث‌های عقلی و علمی فراوانی شده یکی از مباحثی که در رابطه با این کلمه مطرح کردن اینه که هر چیزی در این عالم چهار وجود داره یعنی چهار هستی داره یه وجودش وجود لفظیه همونی که به زبان جاری میشه آب آب وجود لفظی این مایه پربرکت الهی اون معنایی که از آب در ذهن ماست که با عناصر دیگه اشتباه نمی کنیم میشه وجود ذهنی یه وجودش هم وجود کتبیه قلم بر می داریم می نویسیم آب اون وجود حقیقی و اصلی و ریشه‌ایش وجود عینیه یعنی اونی که در دریاها هست، در جویها هست، در رودها هست، در ابرها هست، در قناتها هست هر دریاچه ها هست این وجود عینیه اون چه کلمه آب کلمه آتش آثار داره مال وجود عینیش تشنه با وجود ذهنی آب سیراب نمیشه. آتش با وجود لفظی آب خاموش نمیشه. با وجود کتبی آب آثاری پدیدار نمیشه. همه آثار مال وجود عینیه. آبیاری درختان، باغها، کشاورزیها، ساخت و سازها، تراوتها، زیباییها مال وجود عینی آبه. آبشار، استخر و فواره هایی که با یه شکلای مختلفی آب رو پخش میکنن و مردم از دیدنش لذت میبرن، نام مال وجود عینی. این در ذهن مبارکتون باشه که همه آثار برای اشیا، برای عناصر فقط مال وجود عینی. میایم سراغ کتاب خدا، قرآن حکیم، قرآن عظیم، قرآن کریم، ذکر الله، شفاء الله و 50 تا اسمی که پروردگار در خود قرآن، قرآن رو به اونها نامگذاری کرده. این کتاب الهی، کتاب عرشی، کتاب وحیانی، کتاب آسمانی، مثل بقیه عناصر و اشیاء عالم 4 تا وجود داره. یه وجود ذهنی داره. مثلا سوره مبارکه حمد، خب یه وجود در ذهن ما داره که حفظیم. این وجود ذهنی قرآنه. حالا این وجود ذهنی شفاست. شفای چیه؟ یه آقا، یه خانوم، یه جوان، یه دختر که حافظ کل قرآنه، اون وجود ذهنی چه آثاری داره غیر از این که در ذهن منعکس؟ آثار دیگه ای هم نداره. امام باقر یه روایتی دارن، مرحوم کلینی در جلد دوم عربی اصول کافی نقل میکنه، بسیار روایت مهمیه، مفصلم هست، من همشو حفظم، همش لازم نی خونده بشه. می فرماید و رجلون قرأ القرآن و حفظ حروفه. یه دیگه هستن که قرآن رو حفظ، یعنی وجود ذهنی دارن از قرآن، حفظ حروفه، اما وزیع حدوده، تمام مرزهای قرآن رو تباه میکن. حفظ، ولی هیچ روی کردی به واجبات، هیچ روی کردی به پرهیز از محرمات، هیچ روی کردی به توحید قرآن که در دو سوره کلمه توحید آمده، لا اله الا الله، این کلمه دو بار در قرآن اومد. بقیه قرآن لا اله الا هو داره، لا اله الا انت داره، لا اله الا انا داره، ولی در دو سوره این کلمه توحید ذکر شده، لا اله الا الله. هیچ روی کردی به هیچ جای قرآن ندارن، فقط حفظن. خب این کتابی که در حفظ بعضی هست چه آثاری براشون داره؟ هیچ. من در کتابایی که خوندم، خودم خوندم، دو نفر رو دیدم تو کتابا که حافظ کل قرآن بودن، یکی امیر تیمور گورکانی، یه حافظ کل قرآن، سه بار به ایران حمله کرد بی دلیل، بی جهت. یه حملش 3 سال طول کشید، یه حملش 5 سال طول کشید، یه حملش 7 سال طول کشید و در این 3 حمله کشت و خراب کرد و سوزوند. خب این وجود ذهنی قرآن، برای امیر تیمور چی کار کرد این وجود ذهنی؟ چه گلی به سرش ریخت؟ امیر تیمور که حافظ کل قرآن بود و در قرآن این آیه بود و حفظش بود، و من یقتل مؤمنن متعمدن فقط کفر فجزاؤه جهنم خالدن فیها، هر کی یه مؤمنی رو بی دلیل بکشه، عمدی بکشه، فقط کفر، با کشتن مؤمن کافر به پروردگار شده، جزای این قاتل جهنم، بودن این قاتل در جهنم ابدی. خب این وجود ذهنی چی کار کرد برای امیر تیمور؟ چقدر زنا رو کشت، بچه ها رو کشت، نماز خونا رو کشت، نماز شب خونا رو کشت، اهل خدا رو کشت، اولیاء الهی رو کشت. این حافظ قرآن. یکی دیگه از کسانی که حافظ کل قرآن بود و هر شبم تا 2 جزءشو نمیخون نمیخوابید، آقا محمد خان قاجار بود، سرسلسله قاجاریه که اگه تاریخشون رو نگاه بکنید سخت‌ترین ضربه رو به این مملکت اونا زدن. فقط ناصر قاجار با انگلیس، با فرانسه، با بعضی از کشورها 70 قرارداد امضا کرد. قراردادش هست که کل این قراردادها به ضرر کامل مملکت و دین بود و اگه میرزای شیرازی این عالم واجد شرایط عالمی به داد این مملکت نرسیده بود، بازم بخونید خودتون. الان به جای مسجد امیرآباد، الان و همه مسجدهای تهران و همه مسجدهای شهرها آتشکده زردشتی بود اگه به داد این ملت نرسیده بود. 1400 سال عالمان واجد شرایط، هم حافظان قرآن بودند، هم حافظان ملک بودند، هم حافظان ملت بودند و هم مردم رو به سوی خدا دعوت کردند. اگر تو این تهرون حاج ملا علی کنی نبود، فرهنگ انگلستان کامل بر این مملکت حاکم شده بود، کامل. اگر عاشق فضل الله نوری به دار نمی رفت، امروز در این کشور خبری از قرآن مجید نبود. متاسفانه گوسفندانی در لباس گرگ، یعنی این لباس رو تبدیل به لباس گرگ کردند، سخت‌ترین ضربه ها رو به این ملت و به این دین و به این کشور زدن. همین لباس رو هم داشتن، یعنی آبرو برای دیگران تو ذهن مردم نگذاشتن. البته مردم باید مواظب بودن که به خاطر یه نفر، دو نفر، ده نفر به وارثان اهل بیت بدبین نشن، همون بد رو ببینن. اون بد رو ملاک دیگران نگیرن. آقا محمد خان قاجار، حافظ کل قرآن بود، چند هزار نفر رو، نه چند صد تا رو، که زیر بار حکومتش نمیخواستن برن، با خیانت میرزا ابراهیم کلانتر شیرازی چند هزار نفر رو زنده زنده دا چشماشونو در آوردن، یعنی کور کرد. و یه زمانی استان کرمان در همون روزگار که مردم چشم نداشتن برن آهنگری، برن بنایی، برن گچکاری، برن مغازه، اقتصاد کرمان و تولید کرمان رفت زیر صفر. خب این قرآن ذهنی به چه درد آقا محمد خان خورد؟ یعنی چه اثری برای آقا محمد خان قاجار داشت؟ کشدار او رو در کتاب ها ببینید ماتتون میبره. وقتی به تفلیس حمله کرد که جزء استانهای ایران بود، فتوا داد از دم بکشت. من وقتی با رهبر ارامنه ارمنستان یک ساعت ملاقات داشتم، بخشی از این ملاقات به گلایه او گذشت. گفت شما میدونید به سر ما چه بلایی آوردین؟ خب مرد آبروی دین رو برد و اسلام رو در ارمنستان تبدیل به یه دین خشن قاتل آدم کش کرد که هنوز از دل مردم ارمنستان بعد 250 سال بیرون نرفته. ایشون حافظ قرآن، یه وجود قرآن وجود لفظی، خوندن. این روایت رو هم خیلی ها نقل کردن، خیلی روایت عجیبی. قرآن زنده است، رب از رسول خداست، تال القرآن. چه بسا قاریانی که قرآن رو میخونن، والقرآن یلعنه، اما در حالی که داره قرائت میکنه قرآن او رو لعنت میکنه. برای چی داری منو قرائت میکنی؟ تو که حرامهای منو محترم نمیدونی، تو که واجبات منو احترام نمیکنی، برای چی داری منو قرائت میکنی؟ این وجود لفظی. یه وجودش هم وجود کتبیه که تا قبل از اختراع ماشین چاپ به دست گوتنبرگ همه قرآن ها خطی. بعد اینکه چاپ اختراع شد تا حالا میلیون ها نسخه قرآن چاپ شده و این قرآنهای چاپ شده یعنی قرآنهای لفظی کتبی، بخش عمده‌ایش در اسارت خانه ها و قبرستان هاست. بخش عمده‌ایش خیلی خونه ها یه جل قرآن دارن، سال تا سال نه سراغش میرن و نه کاری به کارش دارن. بله بچهش دندون درد سختی میگیره، دلش میسوزه، قرآن میاره میذاره زیر متکاش، فکر میکنه قرآن کارخونه یه دندان پزشکیه. یا دلش درد میگیره میاره میذاره رو سینه‌اش، فکر میکنه قرآن بیمارستان علاج کننده دله. قرآن داروخانه ظاهری نیستش که. یا پدر و مادر بیدین، حضرت داماد بیدین، پدر و مادر داماد بیدین، ولی محاله که از این سفره قرآن خالی بذاره تو عقد پسر و دختر. میگه برو قرآن بیار تبرکه. خب این قرآن رو که گذاشتی سر سفرت، بچه رو 2 سال بعد دوماد و عروس اختلاف پیدا کردن و طلاق دادن، چه تبرک؟ کو تبرکش؟ کو؟ این قرآنی که آویزون کردی جلوی آینه ماشینت، کوچیکم هست، توی جلدم هست. و ازت پرسیدم برای چی آویزون کردی؟ برای این که منو زن و بچه‌مو حفظ بکنه. ده ها هزار این ماشینا تصادف کردن و شیش تا ملق زدن و همه افراد توش هم مردن. و چرا ماشینو نگر نداشت؟ من پروردگار قرآنو برای پیکان و پرشیا و ماشینای ژاپنی و کره‌ای نازل کرده. این وجود کتمی. و اما یه وجود قرآن، وجود عینیه. وجود عینی یعنی چی؟ یعنی اون وجودی که تمام آثار دنیا و آخرت قرآن از اون وجود طلوع میکنه، کار میکنه، دستگیری میکنه، هدایت میکنه، بیماری های باطن رو درمان میکنه، اعضا و جوارح رو در مسیر توحید قرار میده. وجود عینی. او وجود عینیش کجاست؟ اینایی که الان تو خونه ها و تو چاپخونه ها و تو مسجد ها و تو حسینیه هاست، همه وجود لفظیه، نه وجود عینی. کجاست این وجود عینی؟ خوشحال میشین بگم یه عالم اهل سنت، یه عالم عمری، یه عالم ابوبکری، یه عالم عثمانی باسواد یه کتاب نوشته، یه کتاب 300 آیه قرآن رو انتخاب کرده، 300 میگه این 300 تا آیه در امت پیغمبر تا روز قیامت فقط تطبیق با علی ابن ابی طالب داره. فقط حرف ایشون یعنی چی؟ حرف ایشون یعنی چی؟ یعنی هدایت میخوای؟ نه از لفظ و ذهن و کتب. توحید میخوای؟ نبوت میخوای؟ قیامت آباد میخوای؟ عمل صالح میخوای؟ اخلاق حسنه میخوای؟ محور ایجاد همه اینها با اقتدای به امیرالمؤمنین امکان داره. همه اینها، این وجود عینی. حالا یا آیشو برای نمونه بخونم. وجود عینی. ان الذين آمنوا، این عالم سنی میگه یکی از آیاتی که تطبیق 100% با امیرالمؤمنین داره این آیه است. و تطبیق اکمل، تطبیق اتم، تطبیق اجمع. ان الذين آمنوا، فعلای این آیه همه ماضیه، مضارع نیست. یعنی فعلا 3 تا فعل در آیه هست که دلالت بر گذشته داره نه بر آینده. ان الذین آمنو، حالا شما به من بفرمید که ما یه خود درس خوندیم الذین ضمیر جمعه، شما داری یه نفر رو میگی، میگین اهل سنت میگه این 300 تا آیه تطبیق اکملش با امیرالمؤمنین، آیه که ضمیر جمع داره فعلاش هم جمعه. ان الذین آمنوا، آمنوا جمع، و الذین هاجروا، هاجروا جمع، و الذین جاهدوا فی سبیل الله جمع، اولئک یرجون رحمت الله، اولئک هم ضمیر جمع. شما چرا داری تطبیق به یه نفر میدی؟ درسته این تطبیق؟ از خود قرآن میپرسی، نه کسی دیگه. به قرآن میگیم این تطبیق آیه که همه ضمایر و افعالش جمعه، یعنی عصب بالا رو میگیره بر امیرالمؤمنین، درسته؟ به قرآن میگیم، قرآن میگه 100% درست. دلیلت آیه مباهله. وقتی نصارای نجران اومدن مدینه با اون کشیششون جمعی بودن، به پیغمبر گفتن ما تو رو حق نمیدونیم، پیغمبرم نمیدونیم، صاحب کتاب هم نمیدونیم، پیغمبری به عیسی ابن مریم خاتمه پیدا کرد و بعد او و بعد انجیل نه پیغمبری میاد و نه اومده و نه کتاب. لجبازی هم داشتن در این مسئله، لجبازی دیگه. اینجا جای بحث علمی نبود، بحث عقلی نبود، جای بحث فلسفی و اجتماعی نبود. خداوند به پیغمبر فرمود، به اینا پیشنهاد نفرین کن، چون اینا زیر بار دلیل که نمیرن، زیر بار حجت‌های الهیه که نمیرن، انصاف که ندارن، لجبازن. به اینا پیشنهاد نفرین کن، بگو بیاین، هر دو نفرین میکنی. اگر عذاب بر ما نازل شد و نابود شدیم، معلومه ما باطلیم. اگه بر شما نازل شد و شما نابود شدین، معلومشو شما باطلین. حالا پیشنهاد خدا به پیغمبر، قل ندعو ابناءنا و ابناءکم، ابناء ابن مفرد، ابنان دو تا بچه رو میگه، ابنا عصب بالا رو میگه، معنی اینه که شما همه بچه هاتونو بیارین، ما هم همه بچه هامونو میارین، همه یعنی جمع. و نساءنا و نساءکم، نساء هم جمعه، بعدم خود نساء اصلا جمعه، خود ابنا جمعه، این ابنا، این نساء به ضمیر جمع نا اضافه شده، نا یعنی ما، معنی نحنو رو میده، اضافه جمع به جمع دیگه جمع کل، یعنی یه بچه‌مون رو ما تو خونه نمیذاریم باشه، کلو بیارین. ما هم کل بچه‌هامون رو میاریم، شما کل زناتون رو بیارین، ما هم کل زنامون رو میاریم. و انفسنا و انفسکم، انفس خودش جمعه، به ضمیر ناک اضافه شده، جمع در جمع یعنی جمع کل. شما هر چی مسیحی مرد دارین بیارین، ما هم هر چی مرد داریم میاریم. ثم نبتهل، همه فرزندان، همه زنان، همه مردامونو که آوردیم نفرین میکنیم، عذاب خدا بیاد کل بچه ها و زن ها و مرد ها رو خاکستر کنه. اونی که میمونه معلوم میشه حق. این رو دقت فرمودید، این خیلی ظریفه با خیلی، که پروردگار علنی داره در قرآن میگه کل فرزندان، کل زنان، کل مردان، کشیش با معاوناش قبول کردن. روز معین از جمعیت مرد و زن و بچه مسیحیان قوغایی بود، منتظر بودن پیغمبر بیاد با همه بچه ها، با همه خانوم ها، با همه مرد ها. دیدن رسول خدا داره میاد، دو تا بچه 6-7 ساله دستش، یه دونه زن یه دونه مرد، خلاف خدا عمل کرد پیغمبر؟ من خدا بهش نگفته بود به اینا پیشنهاد کن کل بچه هامون، کل زنانمون، کل مردانمون؟ پیغمبر خلاف کرد یا نه؟ پیغمبر معصوم درست آورد، یعنی اهل دنیا. این دوتا پسر همه فرزندان عالمن به تنهایی. این زن که با من زهرا همه زنان عالم به تنهایی، این یه دونه مرد جوانی که با من 26-27 سالشه، این همه مردان تاریخ خلقت یه نفره. حالا بر اساس قرآن چه عیبی داره که خود قرآن میگه والذین آمنو، والذین یه نفر یعنی علی، و هاجرو یعنی علی، و جاهدو یعنی علی. خدا داره علی رو کل انسان‌ها می‌بینه، کل انسان‌ها، یه نفر یعنی همه عالم، یه نفر. این قرآن با من امروز نیومدم برای شما منبر ساختگی برم و منبر ذهنی برم، از اول امروز نیتم بیان قرآن مجید بوده. کیستی؟ ای آن که همه عالمی، کیستی؟ گر تو نبودی همه عالم نبود. شما چقدر دلبسته و عاشق امیرالمؤمنینین، خیلی، خدا نگیره ازمون. ابی عبدالله به نظر شما کیه؟ امام حسین کیه؟ امام حسین یک جلوه علی ابن ابی طالب. یه جلوشه. امیرالمؤمنین جلوات بی نهایت داره، علی جلوه تمام صفات کمال و جلال خداست. یه جلوش ابی عبدالله. اینقدر عاشق امیرالمؤمنین بود که فرمود هر چی پسر خدا به من بده اسمشو میذارم علی. جلوه بود. والذین آمنوا فعل مضارع، خیلی عجیبه. یعنی کسی که کلاس تحقق ایمان به خدا و قیامت و به انبیا رو در قلبش کامل کرد، از ایمان چقدر کم داشت؟ کم که نداشت، اضافه هم داشت. چون ایمانش رو به اقتدا کنندگانش تقسیم کنه، یکیشون قیامت رنج نمیبینه. من 30 سال پیش ماه رمضان رو همین منبر گفتم این آیه‌ای که در سوره بقره است و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. هم منبر اومدم پایین، مرحوم آیت الله علوی، حالا به زمون لاتای خودمون بگم، از این توضیح من مست کرده بود. می فرمود این آیه رو چی کار کردی؟ یه شب جانشو برای سلامت پیغمبر با خدا معامله کرد. یه شب، نه 63 سال هر شب، یه شبش خدا، یه شبشون. من الناس من یشری نفسه ابتغاء، جانشو در مقابل چی معامله کرد؟ به پیغمبر گو من جای تو میخوادم، زنده میمونی که بری مدینه؟ فرمود حتما زنده میمونم. عرض کرد یا رسول الله 1000 دفعه بیان منو بکشن، تو زنده بمونی؟ جان رو در برابر چی معامله کرد؟ یعنی جان و پرداخت چی دریافت کرد؟ مرضات الله، نه بهشت. اون شب خوابید والله به عشق بهشت رفتن نخوابید. این آیه است، مرضات الله در برابر رضایت خدا. اون 30 سال پیش اینجا گفتم، اگه اشتباه بود مرحوم آقای علوی میگفت، یعنی او خدا رحمتش کنه در مقابل غلط منبرا اصلا صبر نمیکرد. منبری میومد پایین بهش میگفت علنی، چند تا منبری اینجا منبر رفتن بهشون گفته بود اشتباه داری میگی، اما یه بار به من نگفت اشتباه گفتی، چون من همش بر محور قرآن و روایات 50 ساله دارم حرف میزنم. آیه رو اینجوری معنی کرد، مرضات الله. اون شب علی در روز قیامت اگر من الادم الى آخرین انسانی که آفریده میشه، میلیارد 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 انسان پرونده شون سرخالی باشه، نه کاملا تو خالیا. تو خالیا باید برن جهنم برای کبرشون، برای کفرشون، برای شرکشون، برای لجبازیشون، پرونده هایی که سرخالی داره. یعنی باید یه مقدار معنویات، عبادات، حقایق روی این پرونده سرخالی بیریزن تا طرف نجات پیدا کنه بره بهشت. میلیاردها میلیاردها میلیارد پرونده سرخالی رو اگه خدا به امیرالمومنین بگه اون شب تو ببر پرونده های سرخالی رو پر کن، کل پرونده ها پر میشه، از خودش هیچی کم نمیشه. فهمیدین خدا چه نعمتی بهتون داد یا نه؟ نعمت وجود علی. والذین آمنوا، این ایمان، سرخالی همه پرونده ها رو میتونه پر کنه. این ایمان. یه جنازه رو آوردن دم مسجد، پیغمبر فرمود نمازش رو نمیخونم. عرض کردن چرا یا رسول الله؟ آدم متدینی بود، مسجد میومد، نماز جماعت میخوند. فرمود علی رو رنجونده، نمیخوام. رحمت للعالمین میگه نمیخونم. اینو دقت کنی. گفتن چی کارش کن؟ تمام درهای رحمت خدا به روی این مرده بسته برای خاطر اینکه علی رو یه رنج داد. شما سقیفه یا با علی چه کردید؟ شما یک کارتون پشت در کاری بود که امیرالمؤمنین در دفن زهرا گفت قصه من پایان نداره، عشق من تا لحظه مرگم تموم نمید. این یه دونه دل سوزندن بود، یه دونه. چه کردید؟ مگه میشه حساب کرد؟ یه متدین بنده خدا یه اشتباهی کرد، دل امیرالمؤمنین رو رنجوند. خانوادش گفتن آقا چی کار کنیم؟ فرمودن اگه علی ازش رضا بده، رضایت بده، نماز میخونم. رفتن گشتن امیرالمؤمنین رو پیدا کردن، اووردنش. پیغمبر فرمود علی جان، تمام درهای رحمت خدا به روی این بسته به خاطر این که تو رو رنجونده. عرض کرد آقا من راضی نیستم در رحمت خدا به روی کسی بسته باشه. من راضی شدم. فرمود بذاریدش رو به قبله، نمازشو بخونم. والذین آمنوا و هاجروا، بالاترین هجرت امیرالمؤمنین هجرت از خیش به سوی خدا بود. رفت تا مظهر تام شد، نهایتاً تا امیرالمؤمنین شد. این امیرالمؤمنین قیدی هم داره بغلش، قید داره، یعنی ایشون امیر همه مؤمنان امت منه، قیدی نداره که. پس راحت معنی میشه ایشون امیر تمام مؤمنان از زمان آدم تا قیامت و حتی امیر انبیاء الهی، چون قید نداره، امیر المؤمنین. و جاهدوا فی سبیل الله، جهاد کرد، نه به عشق بهش، نه به عشق ثواب، فی سبیل الله، اولئک یرجون رحمت الله. خدا در این آیه میگه علی جان اگه امید به رحمت من داری، رحمت من مال تو، خرج بقیه هم میخوای بکنی بکن بکن. این که یه گوشه بسیار اندکی از موجودیت امیر بود که براتون گفتم. ایشون طبق روایات مهمترین کتابای اهل سنت و خودمون، پروردگار روز قیامت میگه کنار جاده جهنم وایسا، گذرنامه عبور رو نه ابراهیم، نه موسی، نه عیسی، نه خود پیغمبر، فقط تو باید صادر کن. به هر که میخوای گذرنامه رد شدن برای رسیدن به بهشت بده. هر کی هم لیاقت نداره گذرنامه بهش بدی که اون دیگه کار منه، باید بیفته تو جهنم، اون دیگه کار منه. چی بگم برادران، خواهران، همین جوریه. یعنی یه اقیانوس بی ساحل تو ذهن من فضائل و عظمت امیرالمؤمنین داره موج میزنه. چی بگم؟ کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. ما رمزون سال آخر عمرشو شبا رو تقسیم کرد. یه شب به امام مجتبی فرمود افطار میام خونه تو. یه شب به ابی عبدالله، امشب رو هم به ام کلثوم نوبت. میرین خونه بچه‌هاتون یا نه؟ میرید، میرید راحت با عروساتون آشتی کنین با بچه‌ها. اونا کوچیکتر از شما، عقلشون خوده، چون پختنی یه اشتباهاتی دارن. میرین به امیرالمؤمنین امشب، فردا شب اقتدا میکنید برید افطاری، امشب و به ام کلثوم فرمود میام پیش تو، تنها میام، خودم باشی و خودت. بدین مژده گر جان فشانم رواست، که این مژده آسایش جان ماست. اما آسایشت سحر به هم ریخت ام کلثوم. بابا اومده، اونم چه بابایی. که تو دنیا نمونه نداره بعد پیغمبر سفره انداخت. سفره دو تا نان جو گذاشت، میدونه باباش نون سنگک خاشخاشی نمیخوره، 63 ساله با نون جو قناعت کرد، مثل رهبران امروز جهان. یک کاسه شیر داغ کرده بود گذاشت، نمک هم گذاشت. الله اکبر رو که گفتن یه نگاه به دخترش کرد، عزیز دلم تو این عمر خودت دیدی که سر سفره من دو نوع غذا باشه؟ اصلا بابای تو سر سفره دو غذایه نشه، مثل رهبران جهان امروز. گفت چشم بابا، یه غذایی میکنم. خم شد نمک و ورداره موچ دختریشو گره، گفت به جان بابا شیر و وردار، من امشب با نون و نمک. افطار کرد. ام کلثوم یه کاری رو از بابا دید که تالا ندیده بود. دیدش که امیرالمؤمنین بلند میشه میره دم پنجره، ظاهرن تابستون بود، سرش رو از پنجره بیرون میکنه، یه نگاهی میکنه، میگه انا لله. و انا الیه راجعون. یه دو سه بار که این کار تکرار شد به بابا گفت بابا چتونه امشب؟ نگفت شب قتل منه، فرمود عزیز دلم یه همچین شبی رو حبیبم پیغمبر به من خبر داده، چیزیم نی. یعنی یه ساعت به اذان صبح لباساشو پوشید اومد، ام کلثوم هم دنبالش اومد. تو حیات ام کلثوم چند تا مرغابی داشت، دید همه شون ریختن دور هم. با دهنها عباشو گرفتن نمیذارن بره. بالاخره خودشو با محبت از دست مرغابی ها رها کرد، اومد دم در، قلاب در افتاد تو کمربندش، همه میگفتن نرو. آخه اگه دنیا از علی خالی بشه تاریک میشه، نرو. ام کلثوم مضطرب تو این اتاقش آروم نداشت، هی را میرفت این ور اتاق اون ور اتاق، که یه مرتبه دید بین زمین و آسمان صدا داره میاد، الا یا اهل العالم. قد قتل ابن عم المصطفى. الهی به حق علی، علی رو از ما نگیر، چون اگه ما بیلیاقت بشیم حتما اما میگیره. از خیلی ها گرفت، از قبل از خیلی ها گرفت، حالا تو روزگار ما علی رو گرفت، جاش لنین اومد تو قلبشون، جاش کارل مارکس اومد تو قلبشون، جاش استالین اومد. تاریخ رو خوندید دیگه، تاریخ حال ایران رو. خدایا علی رو از بچه های ما نگیر، خدایا لیاقت بودن با علی رو تا ابد به ما مرحمت فرما. خدایا همه گذشتگان ما رو به آبروی علی ببخش و بیامرز. خدایا مشکلات این مردم، مخصوصا این گرانی را از سفره مردم بردار. خدایا شب عجیبیه، اگر شب قدر باشه به عظمتت امام زمان رو دعاگوی ما و خانواده های ما و نسل ما قرار بده.